واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض ادب و ارادت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. امیدوارم انشاءالله در این جلسه مطالبی که تقدیم حضورتون میشه به نفع تعلیم و تربیت دینی فرزندان برای شما قابل استفاده باشد. خب اگر در خاطر شریفتون باشه، ما گفتیم که باید کودکان 7 تا 14 سال رو یک آنالیزی بکنیم، ویژگی هاشون رو در 4 حیطه ویژگی های جسمی، عقلی، اجتماعی و عاطفی مورد بررسی قرار بدیم. خب ویژگی های اجتماعی فرزندان رو داشتیم مورد بررسی قرار می دادیم. چند تا نکته گفتیم؟ بله 17 تا گفتیم، 13 تا. خب امروز می خواهیم 14 نکته و آخرین نکته رو، یا حالا 15 تا نکته، 2 تا نکته دیگه عرض بکنیم و بعد انشالله باقی وقت رو هم بپردازیم به ویژگی های عاطفی فرزندان در این دوره. یکی از ویژگی هایی که در این دوران در کودکان ایجاد میشه اینه که کودکان فرمان بردارند. حالا جالب اینه که اگر یادتون باشه ما در جلسه قبل اشاره به این موضوع کردیم که اگر بخواهیم فرمان برداری رو در بچه ها یا همون عبد بودن رو احیا بکنیم، به 2 شاخصه مهم نیاز داشتیم. یکیش این بودش که باید بچه ها رو بشناسیم، دوم نیازهاشون رو هم بدانیم. یه نکته سومی رو هم من بدم نمیاد تو بحث عبد بودن بچه ها بگم، یه گوشه اگر تمایل داشتین یاد داشت کنیم، بعدها به دردتون میخوریم. مربی هم نباید نقش ناظم رو ایفا بکنه، مادر و پدر نباید نقش ناظم رو داشته باشن. اگر شما نقش ناظم رو ایفا کردین، بچه ها از شما گریزان میشن، نافرمان میشن. ما باید نقش همراه رو داشته باشیم، راهنما رو داشته باشیم. چون میدونید یک تفاوتی بین یه موقعی ما نقش ناظم رو داریم ایفا میکنیم، یه موقعی نقش راهنما رو ایفا میکنیم. نظامت پشتش یک ممکنه تحکمی باشه، ولی راهنما نقشش ارشادی و دوستانه است. معمولا بچه ها به این نقش بیشتر پاسخ میدن تا اون نقش. یعنی مربی میتونه ناظم باشه، میتونه، ولی اگر ما بخوایم بچه ها از ما فرمان برداری داشته باشن،
باید این نقش رو داشته باشیم. یعنی فکر نکنیم ما هم حاکمیم اونا محکوم، ما باید بگیم اونا باید گوش کنن. اگر اینجوری شد منتظر نافرمانی باشیم. یک سوال، نکته چندم رو داشتیم میگفتیم، چهاردهم گفتیم کودکان در این سنین فرمان بردار می شوند. همینجا با یه نکته ای رو بگم، میخوام یه یاداوری تو 7 سال اول داشته باشیم. یادتونه اون موقع هم که ما 7 سال اول رو می گفتیم، گفتیم که کودکان به یادگیری علاقمند می شوند. یادتونه لفظ یادگیری رو به کار بردیم؟ یادتون اونجا گفتیم یادگیری اینه که به خودی خود محقق بشه. یادگیری بسترسازی میخواهد تا بچه یاد، و اینا شما همون کودک رو میتونید یک کارش بکنید که یادگیری از هم متنفر بشه اگر بستر مناسبی نباشد. اینجا هم همینه، میگیم کودکان در این سنین فرمان بردار میشن به شرط این که زمین سازی نماییم. باید زمین سازی کنیم تو فرمان برداری. زمین سازیش هم همون نکات قبلیه، من یه مرور فقط میکنم: مربی خوب، شناخت، توجه به نیازها. یعنی اگر ما میخواییم بچه ها تو این سنین فرمان باردار باشن، هم باید مربی خوبی باشیم. مربی خوب هم گفتیم راهنما، اینماییم، زورگو نباشیم. الان عذر میخوام اینو عرض کنم، برخی ما پدر مادرها زورگوی، یعنی دمار از روزگار این بچه ها در میاریم. نابلدی ها بلد نیستیم، یعنی فکر میکنیم اگر زور بگیم میشه پیش میره. من یه تعبیر، اون چرخ‌دنده ها رو دیدید؟ بله. چرخ‌دنده یه موقعی شما به زور اینا رو میخواییم تو همدیگه غالب بکنید، بعد این یک سر و صدایی میکنه، بعد یه مدتی هم داغون میشه هر جفت. ولی یه موقعی نه، این چرخ‌دنده ها قشنگ تو جای همدیگه قرار میان، چقدر روون حرکت میکنه و کمک میکنه اون سیستم حرکت بکنه. ما پدر و مادر رو همینجوری، من یه موقع یه تعبیر رو به کار بردم، چند ثانی هم از اینه دیگه به کار نبردم، گفتم ماها داریم بچه هامون رو میکشیم، بچه هامون ما رو دارن میکشن. کارو یعنی همین چرخ‌دنده های زورکی داریم. چرا؟ چون نمیشناسیم بابا زاویه چرخ‌دنده، نمیدونم فاصله هاش، اندازه اینا چجوری تو هم دیگه قرار بگیره، کدوم چرخ‌دنده باید بیاد کجا قرار بگیره. ما الان متاسفانه همینجوری، یعنی میخوایم زور بگیم به جای اینکه راهنمایی کنیم، هدایت کنیم، و زورگویی هم کار را حل نمیکنه. البته نگاه کنیم، یه جاهای عرض میکنم، قبلا هم تو مربی خوب گفتم یه جایی مربی باید قاطع باشه، ولی قاطعیت هم باز به معنای زورگویی نیست. قاطعیت که به معنای زورگویی نیست، نه، آدم بستر رو، زمینه رو جوری فراهم میکنه که فرزند توی این بستر خوب قرار بگیره. یه ویژگی دیگه، یادتونه گفتم ما برای مربی خوب خیلی ویژگی داریم، خودش بحث مفصل. یه ویژگی دیگه هم بگم، مربی خوب باید اهل فکر باشد. یعنی مادر یا پدری که برای تربیت فکر نکنن، برنامه ریزی نکنن، مشکل رو نمیتونه حل کنن. یادتونه یه مثالی زدم، گفتم یه موقعی این بطری رو ما میذاریم اینجا، خب بچه هم میاد بهش میخوره میفته، یه موقع بلند میکنم میزنم تو گوشش، میگه کوری بچه نمیبینی اینو که میندازه. یه موقع اینه، یه موقع نه، میشم فکر میکنم چی شد این اصلا افتاد، چرا افتاد. مثال من میزنم براتون، یه موقعی باور کنیم ما پدر مادرها باید بشینیم خودمونو بزنیم به جای بچه هامون، باورتون میشه؟ مثلا تو نماز نخوندن بچه ها نگاه کنیم، حالا این بحث عبادت بچه ها رو بعدن من مورد بررسی قرار میدم. مثلا ما در روایتی داریم میگه کودک به 9 سالگی، پسرا رو میگن دا، به 9 سالگی رسید، اگر نماز نخواند تنبیه، اونم از نوع بدنی، اسلام میگه بدنیش تنبیه، نه محرومیت و چیزی براش نخریم و اینا، نه اصلا ضرب داره، بزنش نماز نمیخونه. یه موقع یادم تو رادیو همین سوال آمد، تاج آقا خوب اسلام میگه بزنی، الان بچه من نمیخونه، یعنی بزنمش؟ گفتم بله، ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش میدونی چیه؟ شرطش اینه ما بشینیم فکر کنیم این کودک به 9 سالگی رسیده نماز نمیخونه، خودش مقصر یا ما؟ اگه اون مقصر بود بزنیدش، البته نذاریم که دیاور باشه، یعنی ضربش هم اونجا معلومه. ولی باور کنین خواهر را، تو 99% این بچه هایی که نماز نمیخونن مامان و بابا باید بشنن جلو هم دیگه، مامان یه دونه بزنید تو گوش بابا، بابا یه دونه بزنید تو گوش مامان، خودمون مقصریم، دست پرورده ما. وی نه، اگر ما تو مدل تربیتی که اسلام ترسیم کرد او رو ارده بودیم جلو، الان نماز میخوند، نماز میخوند. نزا ببینید این نیستش که اگر گفتن اسلام میگه 9 سالگی یعنی به دلیل تا... یعنی بدون دلیل بشی بچه تو بزن، نه، اول بشی فکر کن ببین آیا از همه شیوه‌های دیگه تربیت اسلام استفاده کردی که گاهی اوقات فقط همین یکیشو میبینی. تو اگر دیدین گاهی اوقات، حالا یه مثالی من بزنم، مثلا بنده میگم که کلاس رو 11:30 تعطیل میکنم، خانوما اگه 11:30 اینو چی میگم، ما مثال دارم میزنم، بعدش مطالبه نکنید ها، دوربینم شاهد باشه، بنده دارم مثال میزنم، بنده مثلا میگم که اگر ساعت 11:30 من کلاس رو تعطیل نکردم به همه شما 1,000,000 میدم. امروز دو طرف تمامش کردم، حالا اینجا شد دقت کنید، 1,000,000 میدم به همه شما. این به معنی اینه که من میخوام به شما 1,000,000 بدم، من میخوام بگم آقا من به وقت پایبندم، سر وقت تمام میکنم، و اینه نه پولش رو دارم نفر 1,000,000 بدم. اسلام هم همینه، میگه بچه های شما بر اساس شیوه تربیتی من بیاریدش جلو، 9 سالگی نماز نخون بزنش، یعنی میخونه. ولی ماها خیلی مواقع عملمون عمل درستی نیست، بر اساس شیوه صحیح دینی بچه ها رو تربیت نکردیم. خب پس بعد اهل فکر بود، مربی خوب مربیه که فکر میکنه، فکر میکنه به چی؟ ببینید چند تا فکر اینجا ما مد نظر، 1 در وقایع چرا این واقعه اتفاق افتاد، میشینه به این فکر میکنه که چرا الان یه همین بطری افتاد، چرا افتاد، به این داریم فکر میکنه. دوم دیگه به چی فکر میکنه، چگونه مراحل تربیتی را اجرایی کنم، به این میشینه فکر میکنه چطور باید بچه‌ام را تربیت کنم، مراحل اصلا تربیت فرزند من چگونه است، به این میشینه فکر میکنه. سوم اصلا یه اصل کلی‌تر، چگونه تربیت کنم، به این میشین فکر میکنم، یعنی دنبال اینه. ماها گاهی اوقات فکرام آسیب رو گاهی اوقات کوتاه‌ترین راه رو بهترین راه میدونیم تو آسیبای بچه‌ها. مثلا بچه‌ها مشق نمی‌نویسه، کوتاه‌ترین راه چیه؟ بله بله، حالا دور از جون شما خواهر رو مثل عقاب بالا سرش برم سوارش هم بنویسم، این کوتاه‌ترین راه دیگه، میبینم نتیجه‌ام دارم موقت میگیرم، این میشه بهترین راه بر من. اینجوری نمیشه فکر کنم بابا چرا، چرا این الان نشست تکلیفشو بنویسه، دلیل ننوشتنش چیه، فکر کنیم روش. بعد ببینید وقتی فکر میکنیم گره گشه، ولی مادر کتاب میبینه بچه مشق نمینویسه، حوار میشه رو این بچه، تا دیپلم باید حوار بشه رو بچهش.
چون نرفت مشکل رو حل بکنه، مشکل نشست فکر کنه که چیکار باید بکنه، این واقعی که اتفاق افتاده منشأش چی بوده و چیکارش بکنه. این فکره تو تربیت خیلی مهمه. بنظرم میدونیم معمولا آدمای متفکر آدمایی هستند که بهتر میتونن بچه تربیت کنن، نه متفکر مثلا کلی ها، نه متفکر در تعلیم و تربیت میتونن بچه تربیت. اعتباری اینم به شما بگم خواهرها، خیلی از این نکاتی که من اینو بهتون به عنوان مشاور حوزه تربیت میگم خواهرها، 80 نه بذار من دست بالاتر میگم 70%، 70% مشکلات بچه های شما راهکاراش تو کتاب ها نوشته نشده، هیچ کسی مثل خود شما نمیتونه اونو حلش کنه. شما فکر نکنید دنبال راهکار مشکلات بچه هاتون باید تو کتاب ها بگم، با فکر اندیشه. یعنی وقتی انسان میشینه فکر میکنه، و به نظر بندم بهترین کسانی که میتونن بچه هاشون رو تربیت کنن پدر و مادران، توی اشراف دارن، ولی پدر و مادری که اهل فکر ها، نه پدر مادر احساسی هیجانی. نمیشه با هیجانات احساسات نمیشه بچه رو تربیت کرد، بعد آدم با اندیشه فکر کنه. ولی وقتی میشینیم فکر میکنیم میتونیم بچه هامون هم تحت فرمان خودمون در بیاریم. خب از این موضوع من بگذرم، آخری موضوع خدمت شما هستم که ویژگی اجتماعی رو هم بگم. به چی تبدیل میشه؟ چشم. الان من یه فرمول براتون مینویسم. میخوایم ببینیم قاطع بودن یعنی چی دیگه؟ نگاه کنیم. قاطعیت یعنی ببینیم فرمول ببینیم چی. برنامه ریزی، چون ما داریم درباره بچه ها میگیم دیگه، یه برنامه ای رو میریزی به اضافه استفاده از شیوه مناسب با سن، به اضافه استمرار تا حصول نتیجه. یعنی ما اگر بخوایم قاطعیت داشته باشیم اول باید برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی هم فکره باشه. حالا من مثلا چی میگم؟ که من میخوام برای بچه‌ام یه برنامه داشته باشم، روزی 100 درس بخونه. خب کی درسش رو بخونه؟ میام میشینم فکر میکنم، میگم خب تو جلسه قبل حاج آقا گفتش که قبلش یه برنامه خوشایندی داشته باشه، تلویزیون ببینم، بعدش خب 40 دقیقه انجام تکالیف. البته تو بچه‌ها گفتیم گاهی اوقات تو برخش از 30 دقیقه جواب 40 دقیقه انجام تکالیف. حالا شیوه استفاده از شیوه مناسب چطوره؟ یه موقعی شیوه مناسب من نوع ارتباط کلامیمه. دختر گلم امرو برات یه برنامه، نگاه کن شیوه مناسب، امرو برات یه برنامه ریختم که بشینی انشالله یه برنامه تلویزیون مورد علاقت رو ببینیم و مناسب تلویزیون، وقتی میگیم مورد علاقه یعنی مناسب بودنش هم شما به عنوان پیش‌فرض داشته باشه ببینیم. بعدش هم میخوایم 40 دقیقه کارهای تو انجام بدی، تکلیفت مثلا گاج داری، ریاضی داری، علوم داری، هر چی، بشین انشالله اینا رو انجام بدی. ببینی شیوه مناسب، بهش نمیگم ذلیل مرده برای تلویزیون میای اینا رو میشینی میبینی، این شیوه غیر مناسبه. تموم که میشه حالا استمرار. استمرار یعنی چی؟ یعنی همون نظارته که گفتم. مثلا میگه که نه نمیخوام. میگم خب نمیخوای چی میخوای؟ میخوای بشینی تا شب تلویزیون ببینی؟ نه. نگاه کنید برنامه ریزی کردم، مورد علاقت هم گذاشتم برای تلویزیون رو گذاشتم، خب دیگه چی کار مگه میخوای بکنی؟ وقتی که ما نگاه کنیم مفهوم رو تبیین بکنیم برای بچه‌مون، برنامه رو تبیین بکنیم، پاشم وای میسید. یعنی استمرار تا حصول نتیجه. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه ساعت تلویزیونش تموم شد، 14 تا 15 تلویزیون دید، خب تموم شد. خب مادر جون تلویزیون خاموش، حالا نوبت انجام تکالیفه، قرار 15 تا مثلا 15 و 40 دقیقه انجام تکالیفه. برم آب بخورم؟ نه مادر جون، قرار شد که شما الان انجام تکلیف داشته باشید. آدم یکم آبم نخوره طوریش نمیشه، طوریت میشه؟
اگه تورید میشه تو انجام تکلیف بده، من الان برات آب تم میارم کنار دست تشنه شد. یعنی راههای بهانه جویی رو ازش میگیریم. اینو بهش میگن قاطعیت. یعنی این بفهمه که ما توی خدمت شما هستیم، کارمون کوتاه نمیایم. اینو متوجه بشه. اب نداره. نه قشنگ چون قبلا تبیین کردیم. البته میتونی انعطاف 5 دقیقه 10 دقیقه داشته باشه. این اب نداره. یعنی ما نمیخوایم بگیم خشک. یه انعطاف 5 دقیقه 10 دقیقه ممکنه داشت. ولی نه اینکه آها این تموم شد حالا یکی هم دوست دارم ببینم، اینم ببینم. آها اینم که من دوست دارم ببینم، اینم ببینم. نه. یعنی یه جای کاتش میکنیم. ممکنه حتی 5 دقیقه قبل‌تر تموم بشه. 5 دقیقه قبلش کات میکنیم که ورود به یه برنامه جدید و مورد علاقش دوباره شروع نه. یعنی اینو بدونی خواهد. تمام اینا رو با حفظ و آرامش. نکته چهارم به علاوه حفظ آرامش رفتاری و کلامی، یعنی اینم تو قاطعیتش فقط آدم نباید دنبال بد اخلاقی و بد خلقی باشه. نه خب بله میده استمرار دوباره بدی. یعنی این که میگم استمرار تا وصول نتیجه، فواره رو گفتیم دیگه، یادتونه دیگه، گفتیم ممکن این فواره چیکار بکنه. ما اینم بهتون بگم خواهر رو، شما قاطعیت که ما میگیم، قاطعیت این نیستش که شما تصور بکنی یه بار انجام دادین نتیجه میگیری، اگه نگرفتیم پس من دیگه نمیتونم. نه قاطعیت باید استمرار داشته باشه، استمرار تا نتیجه حاصل بشه. خب بریم نکته آخر. این برای یه گروه سنی خاصه. نکته آخر بین 6 تا 9 سال ببینیم چیه. البته بعدش هم هست، ولی اینجا شما بروز بیشتری رو تو این ویژگی 15 هم در بچه ها میبینید. با این است که نسبت به انتقاد حساس است. این بین ترم همون 6 یا مثلا ما چون داریم 7 تا میگیم، 7 تا 9 سال تو این سن ما این حساسیت رو بیشتر میبینیم. وقت بروزم داره. بروزش چیه؟ اینه که اولا من یه حسنش رو بگم. وقتی میگیم نسبت به انتقاد حساسه، یه حسنی داره. حسنش میدونی چیه؟ به نظرتون چیه؟ احسن، سعی میکند کارهایش را بهتر انجام دهد. این آدم های پرتوقع، این آدم های پرتوقع برای اینکه دیگران بهشون انتقاد نکنن میشه چیکار میکنن؟ دقت کاراشون بیشتره. که مرتبه یک کاری اشتباه انجام ندم شوهرم ازم انتقاد بکنه، زنم ازم انتقاد بکنه. یعنی سعی میکنه کارهایش رو بهتر انجام بده تا مورد انتقاد قرار نگیرد. اما نکته بعدی اینه که نسبت به انتقاد وقتی میگیم حساسه، گاهی اوقات معایبی هم داره. یکیش میتونه زودرنجی باشد. یعنی زود ناراحت میشه، گریه میکنه، عصبی ممکنه بشه. نکته دوم، زمینه برای نافرمانی بیشتر میشود. یعنی چون حساسه، دیدین گاهی اوقات انتقامگیر میشه، حالا به تعبیری. یعنی زمینه برای نافرمانی ایجاد میکنه. همین میترسه. ببخشید وقتی ما بهش انتقاد میکنیم چون حساسه ناراحت میشه، گاهی اوقات ممکنه لجاجت بکنه. نه، همین کاری که کردم من درسته. یعنی مقاومت در برابر انتقادات دیگران درش ایجاد بشه. اما نکته آخر رو تو این زمینه بگیم، روش انتقاد باید چگونه باشه. میگن روش انتقاد بهترین نوعش اینه که نگاه کنیم با بیان خوبی ها باید اتفاق بیفتد. حساسیت رو کم میکنه. بذار شما ببینید، اگر بین شما خانمی باشه که حساسیتش بالا باشه نسبت به انتقاد،
وقتی میخواییم ازش انتقاد بکنیم، وقتی یکی دوتا خوبیش هم بگیم، شما این ویژگی های خوب رو دارید، میبینید که خب پذیرشش خیلی بهتر میشه. ولی ازا ما باید حتما بیان خوبی ها رو تو انتقاداتمون داشته باشیم، خصوصا به بچه ها. بچه ها میدونید وقتی که شما خوبی هاشون رو میگین، اثرات بهتری هم در پذیرش نقد دارن. نمیدونم اینو بگم یا نگم، میگم چشم. و اونه که بچه هم دقیقا مثل خانوما،
بچه هم مثل نه اینکه خانوما مثل بچه هم
بله، تو این زمینه بچه هم مثل خانوما، خانوما چون روی لطیفه حساسی دارن، بچه هم همینجوره. نظر اون روانشناس آلمانی میگه، میگه شما وقتی از یک زنی میخواین یه انتقاد بکنید، باید 5 تا کار خوبشو بگید تا بپذیره. لذا بچه هم همینجورن، بعد کارهای خوبشون حتما بیان بشه، بهشون گفته بشه. خب این هم ویژگی های چی؟ اجتماعی. اما وارد بخش آخرمون بشیم و اون ویژگی های خدمت شما عرض کنم که هیجانی عاطفیه. اما از ویژگی های عاطفی که ما میتونیم برای بچه ها بیان بکنیم این است که رضایت و خوشحالی معلم براشون خیلی مهمه.
پس شاخصه بعدی، شاخصه چی بودش؟ عاطفی هیجانی. پس داریم عاطفی رو میگیم، عاطفی هیجانی. اولین نکته اینه که رضایت معلم برایش مهم است. اینم یه قید 7 تا 10 سال بذارید براش. نزدیک سن نوجوانی که میشه نه دیگه کمرنگ میشه. یا حالا من نمیدونم تو مدارس دخترانم هم همینجوری بوده، بله هستش، که میبینید وقتی به سن نوجوانی میرسن دخترها، معلمش ازش ناراحت بشه بشه، دوستش نباید ازش ناراحت بشه، یعنی چون گرایش در نوجوانی به گروه همسال بیشتر میشه، دوستش ناراحت نباید بشه، ولو مادرش ناراحت میشه، مادر ناراحت بشه که بشه، مشکل خودشه، دوستم نباید من ناراحت بشه. ولی تو این سنین مثلا شما تو کلاس 3 و 4 ابتدایی میبینید که بچه ها معلمشون براشون خیلی مهمه. مثلا خدا نکنه معلم بگه من شما ناراحتم، قشنگ بچه ها زیر و رو میشن. البته استثناءاتی هم دارن تو بچه ها، ولی عمده بچه ها اینجوری هم. رضایت معلم براشون مهمه. چرا؟ چراش رو من بگم. چون ارتباط عاطفی بین او و معلم ایجاد می‌گردد. همین ارتباط عاطفی است که معلمش رو براش مهم می‌کنه. ولی اگه شما ببینید، می‌دونید معلم دقیقاً اون دو تا شاخصه‌ای که ما می‌گفتیم برای حرف شنوی بچه‌ها باید وجود داشته باشه توش هست. یعنی معلم از نگاه کودک هم محبوب است و هم موفق است. تو این سنی بچه ها معلمشون هم آدم موفقی میدونن، هم آدم محبوبی میدونن. رضا برای هم معلم مقبولیت پیدا میکنن. من خیلی مواقع به معلم ها میگم که مراقب باشید که محبوبیتتون از دست نره، موفقیتتون کاسته نشه. مثلا معلمی که از دانش آموزان قهر کنه، موفقیتش کاسته میشه. اینم مثلا اینم که شد، حالا ببخشید من این تعبیر رو بکنم، اینم که شد این مامانم دیدی تون دوتون با من قهر میکنه، اینم قهر کرد، محبوبیتش میاد راحت پایین. یا مثلا این که شد مثل دوستم، چطور دوستم یه چی بهش میگم قهر میکنه سری؟ اینم که معلم نه، اصلا هنر معلمینه. یعنی ما گاهی قد باید واقعا معلم های موفق بدونیم که مثلا بگیم من 20 سال خدمت کردم، آموزگاری کردم، یک بار با دانش آموزام قهر نکردم کلاس برم بیرون. این هنر تو معلمه. خب یک نکته دیگه من تو رضایتمندی بگم، اینم باید خیلی دقت کرد خواهران، این رضایت معلم براش مهم هست تا زمانی که دیگران هم ارزش گذاری برای معلم را فراموش نکنند. یه موقعی تو جشن قدیم، حالا من چون یادم نیکی بوده راحت میگم، یه پدری آمد و بعد بچه کلاس دوم ابتداییشم یه مرتبه بغل کرد این بچه رو جلو من، به حاج آقا بگو که معلمت چی گفته، منم چجوری ازت حمایت کردم. من اصلا داشتم اونجا دیگه داغ میکردم، یعنی نه به خاطر معلم، داره تربیت بچهش رو دستی دستی، معلمی که هنوز یک سال از سال تحصیلی نگذشته، معلم ولی یه مرتبه معلم رو اینجوری جلو بچه خورد کنه، این دیگه تربیتش فشل میمونه. میدین این همون حکایت هست، یادتونه، حالا نمیدونم به شما گفتم یا نه ولی میخوام این رو بیان بکنم. یادتونه یه موقعی من این رو عرض کرده بودم محضرتون که پدر مادر سر سفره نشستن، بچه یه مرتبه مثلا لیوان آب رو میریزه، بابا یه دونه میزنه تو گوش بچه، مادر اینجا باید سکوت بکنه، بعدن تو حیات خلوت خونه با بابا صحبت بکنه که حالا یه لیوان آب ریختن، تازه شاید مقصرم من مامان بودم لیوانه رو اینجا نباید میزنه. ولی بدتر میدونین چیه؟ بدتر اینه که سر سفره یه مرتبه مادر به بابا بگه الهی دستت بشکنه، زدی تو گوش بچه من، نیاکه این بدتره، خراب شد. ولو پدر اشتباه کرد، ولی مادر حق نداره جلو فرزند پدر رو خورد کنه. میدونین چرا؟ چون راه برده تربیت، این راه برده بلند مدته، این بچه بعدن قرار تو جوانیش هم از این بابا حرف بشنوه، ولی من مادر که هی او رو کوچیکش میکنم کوچیک، یا بالعکس پدری که مادر رو هی کوچیک میکنه. من چقدر تو جلساتی که برای پدرها دارم، من همیشه یه اصل کلی که به پدران میگم اینه، میگم نگاه کنید باباها، تربیت نسلتون رو دارین دست بچه‌هاتون، خودتونم که نیستید، و شما هر چی مادر رو کوچیکش بکنید تربیت نسلتون، حداقلش تربیت نسلتون آسیب میبینه. در صورتی که ما باید پدرها کاری بکنیم که مادر هر روز نگاه بچه ها بزرگتر بشه، ارزشمندتر بشه. وقتی ارزشمند شد مقبولیت مادر میره بالا، ولی وقتی نه، هی من کوچیکش کردم، کوچیک و کوچیک و کوچیکترش کردم، بعد میبینی بچه خیلی راحت. الان ما نمونه داریم، حتی متاسفانه تو مدرسه خودمون داریم، حالا من چون باز یادم نیکی گفته میگم این رو، مثلا مادر میگه قشنگ بچه منو میزنه تا یه چی بهش میگم. خب این چی شده؟ یا مادر خودش رو کوچیک کرده، یا پدر مادر رو کوچیک کرد، یا جفتشون دست به دست هم دادن هم دیگر رو کوچیک کردن. و اینه که بچه جرأت و جسارت این رو داشته باشه دست رو مادر بلند کنه. خودمون کوچیک کردیم خودمون رو. و رضا میخوام بگم اینا رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی این که گاهی قد معلم ولو اشتباهی میکنه. مثلا من چند وقت پیش روزنگارها رو میدیدم توی پسرانه، مثلا یه مادری با یه ادبیات خیلی بچگانه سررسی برای بچه های سوم ابتدایی که بچه ها خوندن رو میدونن، بابا تو داری برای معلم مینویسی، معلمی که وجود مبارک امیرالمومنین فرمودن من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، یه حرف یاد بده بندگی باید بکنیم براش، یه حرف، نه جمله، نه یه درس. ولی زبانی راحت قلم رو میدونم، یعنی حالا اون مادر رو دقیقا من میشناسم، یه مادر هیجانی کنترل نداره رو رفتارش، یعنی بارام شده با خود منم صحبت کرده خیلی مناسب صحبت نکنه، هیجاناتش بالا. بعد ببینید انتقال، بعد ببینید بچه‌اش سخیف میشه، کوچیک میشه، بچه‌اش پایین میاد، از اون طرف معلم رو پایین میاره. بچه قراره از این معلم حرف شنوی داشته باشه، تو این ادبیاتی رو که مینویسی اثرات نامطلوبش رو میذاره. وقت اون محبوبیت و رضایت مندی که بعد دانش آموز و معلم داشته باشه کم میشه. ولی با حرمت ها رو باید نگه داشت، اینو باید دقت کرد. وقت اون رو شکلهای دیگه به انهای مختلف ما میتونیم نقطه نظراتمون رو انتقال بدیم. خب این هم از این. بریم نکته خدمت شما از کنم که دوم رو عرض بکنیم از ویژگی ها.
وجدان اخلاقی در فرزندان روش میابد. چون میدونیم وجدان هم یه ویژگی عاطفیه دیگه، درونیه. پس ببینید وجدان اخلاقی رشد میابد. وجدان رو اگر ما بخواییم بگیم وجدان اخلاقی، اینجوری به شما بگم، یعنی این که از رفتارهای منفی و مثبت ناراحت و شادمان می شود. رفتاری که خودش انجام می ده. مثلا می خوام بگم اگر حالا دور از جون بچه های ما ها باشید، یه مدادی رو دوستش برداره یواشکی، بعد وجدانش درگیر میشه، ناراحت قشنگم میشه فهمیده. یعنی گاهی اوقات خود شما مادرها خیلی راحت میتونیم بفهمیم امری اتفاقی افتاده از حالاتش، رفتارش، کردارش. ببینید رفتارهای منفی و مثبت ناراحتی و شادمانی توش ایجاد میکنه. این یعنی همون وجدانه، وجدانه فعال شد تو بچگی. نه تو وجود مبارک پیامبرم فرمودن دیگه، بچه ها تو دوران کودکیشون رفتارهایی رو که انجام میدن، غضبهایی رو که میکنن، زودم فراموش میکنن. یعنی دو دقیقه پیش رفیقش رو زده، مثلا بچه 4 ساله 3 ساله، الان هم میره باش بازی میکنه، اصلا یادش هم دو دقیقه پیش اون رو زده. ولی تو این سری نه، مثلا دوستش اذیت میکنه، دعواشون میشه، قهر میکنن، ناراحتی بینشون به وجود میاد، میبینی اصلا یکی دو رو به هم میریزه. ببینی چرا؟ تو این وجدان اخلاقی توش رشد کرده. فقط نکته‌ای که خیلی مهمه، یا کنین ما یکی از کارهایی که باید بکنیم تو بحث اخلاق، واقعا بحث رشد اخلاقی در این دوران است. اینو ما باید بهش خیلی توجه بکنیم. پرورش اخلاقی باید بچه‌ها رو بدیم، پرورش‌های اخلاقی که تبدیل به یک رفتارهای نهادینه شده در بچه‌ها باشه. و واقعش هم ما خیلی هم خواهرها، حالا از خدا پنهونی از شما هم پنهان نباشه، تو مجموعه خیلی برای این موضوع داریم فکر میکنیم و الحمدلله تا حالا یه بخشم اجرایی کردیم، یعنی بخشی بر اساس توانمون، ظرفیتمون، وقت که به ما اجازه میداده این کارها رو کردیم. مثلا همین الان قبل از اینکه خدمت شما برسم دوباره جلسه داشتیم، مثلا موضوع جلسه‌مون قبل از برنامه شما همین بحث سبک زندگی اسلامی بود. سبک زندگی میدونین خواهرام، سبک زندگی شاید دو تا روی کرد داشته باشه، روی کرد فردی که منجر به رفتارهای اجتماعی میشود، یعنی یه سری فضائل و ویژگی‌های اخلاقی رو ما تو فرد پرورش میدیم که این بعدا تو اجتماع میتونه اینها رو مثلا ببینید حضرت آقا تو بحث سبک زندگی وقتی در خراسان شمالی مطرح فرمودن، مثلا یکی از نکاتی که ایشون مطرح فرمودن، مثلا نکات مختلف بوده، 32 تا سرفصل ایشون فرمود، مثلا چرا ما قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نمی‌کنیم؟ چرا به همدیگه دروغ میگیم؟ چرا رعایت حقوق همسایگانمون رو نمی کنیم؟ خب ببینید اینا رفتارهای اجتماعیه، ولی منشأش ویژگی های اخلاقیه. یعنی من وقتی دروغ میگم تو اجتماع آسیبای اجتماعیه دیگه، ولی معلومه یک فضیلت اخلاقی در من رشد نکرده که راحت دروغ میگم. یا خدمت شما عرض کنم که همین که قوانین رو رعایت نمی کنیم، این آسیب اجتماعیه، ولی قطعا یک ویژگی فردیه که تو من پرورش پیدا نکرده که قانون گریزم. روی اینا ما خیلی کار کردیم. البته تو این دو سه سالم که تو مجموعه قطعا بازخورد داشتم، برخیش رو شماها ملاحظه فرمودید، ولی کار خیلی میبره و واقعا تو بحث تقویت ویژگی های اخلاقی در بچه ها کار زیاد میبره. بچه های ما میدونیم بسترهای، من اینو عرض بکنم یواشکی به شما میگم، به کسی فقط نگیم، بچه های شما هم چون یه مقداری حالا خیلی زیاد نبینید، یه مقداری چون استعدادشون ممکنه بچه های دیگه بالاتر باشه، بستر برای انحراف هم توشون فراوان تره. مثلا ما الان یکی دو نمونه ای که مثلا گاهی اوقات با خانواده ها صحبت کردیم، آمدن وقت درخواست کردن برای مشکلات، دقیقا من اینو دیدم بچه خوش استعداد یا زمینه توش فراهمه، مثلا میره تو خونه فامیل فلان کار رو کرده، مامان و بابا همه ناراحت نگران چرا اینجوری شده. خب این تقویت اخلاقش براش اولویت داره، ما نباید فراموش بکنیم. گاهی اوقات ما غفلت میکنیم، حالا بنده خودم رو عرض میکنم، گاهی اوقات بنده غفلت میکنم اونجوری که باید، شاید بچم رو تو اخلاقیات تقویتش نمیکنم. شاید دلیلش هم میدونین چی باشه، یه بخش هم نمیدونیم باید چی کار بکنیم. واقعا اخلاق چیه؟ وقتی ما میخواییم یه خصلت اخلاقی رو تو بچه ها احیا بکنیم، روش بدیم، باید چی کار بکنیم؟ یکیش همینه، نگاه کنیم ما الان ببینیم بستر تو این سن فراهمه، یعنی وقتی وجدان اخلاقی روش میکنه، یعنی پذیرش اخلاقی هم تو این سن بالا میره، بدون ما باید این روش رو ایجاد کنیم. وقتی این روش ببینیم حد اقلش در چند حوزه است، من چند تا حوزه شو بگم. یکی خصلت‌های خوب فردی، ما اینا رو هم رصد کردیم، یعنی حالا من چون وقت نیست، حالا اینا یه وقت مفصل تری باید براتون بگم. مثلا بچه ها باید چه خصلت‌های خوب اخلاقی توشون پرورش بیابن. دوم، نحوه تعاملات اجتماعی، برخی بچه های ما تو خودشون خیلی خوبن، ولی خدا نکنه تو جمع قرار بگیرن. الان مثلا ما یکی از نکاتی که خیلی بارز هست، میبینیم بچه ها وقتی با پدر و مادر هستن دارای خصلت‌های خوبی هستن، رفتارهای خوبی هستن، ولی همین بچه وقتی میاد تو جمع قرار میگه انگار رشد اجتماعی پیدا نکرده. میگه همین بچه که مثلا تو خونه میگن خیلی آرومه پدر و چون تک دیگه مامان و باباش هم که، ولی همین کنار بچه های دیگه قرار میگه تعاملات لازم رو نداره، درگیریاش با بچه ها زیاده، اختلافاتش با بچه ها زیاده. چون ما اینو فردی بار آوردیمش، اجتماعی بارش نیاوردیم. ولی اینا ما باید بدونیم، یعنی یه سری از رشد اخلاقی اینه که نحوه تعاملات اجتماعی رو با یک رویکرد اخلاقی به بچه‌هام باید انتقال بدیم. یعنی بچه ما مثلا گذشت مفهومش رو نفهمیده. میدونین چرا؟ چون اصلا در معرض موضوعی به نام گذشت قرار نگرفته. فقط پدر و مادر همش گذشت کردن براش. او یاد نگرفته گذشت کنه. یعنی یه موقعی به نفع خواهر کوچکش مثلا یه مداد رنگی بگذره، یادش ندادیم. من خیلی مواقع در جمعه ها گفتم مثلا به والده ما میگیم شما به جای اینکه بری قضاوت کنی این مداد رو از این بگیری بدی به این، تو برو اونجا میانجیگری کن. یه موقعی من بعد همونجا یه مفهومی رو به بچه یاد بدم که حالا این مداد سه دوتا خط هم داداشت کشی طوری نشده که، یعنی بعد بهش یاد بدیم، نه اینکه تا دیدیم دیدم راست میگه دیگه، بی اجازه برداشتی، بی خود کردی، بی اجازه بده به داداشه، ازش هم معذرت بخوا. خب ما مفهوم گذشت رو بهش یاد ندادیم. من یه خونه رفتم یه موقعی
از دوستان، بعد دیدم که ایشون کمد اسباب‌بازی بچه‌شو از داخل روزنامه چسبونده بود. بعد به پدرش گفتم، گفتم جریان چه؟ گفت این بچه‌ها میان میبینن میخوان، میخوایم بهشون ندیم، خراب میکنن و اینا. ببینید یعنی خود ما داریم به بچه‌ها یاد میدیم که گذشت نکن، داریم عدم تعاملاتش. بعد میبینی بچه فردی خیلی خوب، ولی وقتی میره تو گروه قرار میگیره آسیب میشه، از خود این همین بچه میشه آسیب. معلوم زیاد داریم ما، حالا میگم زیاد یعنی نده مثلا فکر کنیم مثلا 50% بچه ها، نه زیاد یعنی دیده میشه. مثلا حداقل مثلا ما همین الان تو ذهنم دارم مرور میکنم تو جلساتی که داریم، مثلا واقعا 7-8 تا بچه ها داریم که اینا والدین اصرار بر این که بچه تو خونه خیلی خوب است، تو مدرسه اصرار بر این که مشکل داره. بعد ما میدونیم دلیلش هم چه، دلیلش همینه، ما فردی خوب بارش آوردیم، اجتماعی نه. بعد میبینی دست میذاری رو هر کدومش، میبینی بچه‌ای که انفرادی بزرگ شده، روی رنگ و روی دوستی رو ندیده تو زندگیش. ما هم بهش یاد ندادیم. ولی یه چند وقت پیش بوده، پدری داشت بچه 13-14 سالش برای من میگفت، گفتش تمام که شد، گفتم من چند تا سوالم بنده کردم، گفتم اشکال نداره من یه جمله بگم. گفتم بچه 13-14 ساله شما بچه 3 ساله است. لحاظ علمی هم خیلی خوب بود بچه ها، ولی لحاظ اجتماعی نه. این یه بچه 3 ساله بودش، رشدش ندادیم دیگه.
خب این هم یه بخشه، یه بخش رشد اخلاقی هم ارتباط بین او و خداست. این هم خودش پیوند اخلاقیه. یعنی گاهی اوقات ماها باید بچه هامون رو توی شیب مناسب، خصوصا بچه های دوم و سوم ابتدایی، حالا اول رو هنوز من کاری ندارم باشون، ولی دوم و سوم ابتدایی توی یه شیبی باید ارتباطشون با خدا خوب بشه. ارتباطشون مثلا میخوام بگم خیلی خوبه ما روی باوضو بودن بچه هامون کار کنیم تو زندگیشون، زندگی های فردیشون. البته ما هم یه برنامه هایی برای بچه ها داریم تو مدرسه که حالا انشاءالله به تدریج برخی این فضائل اخلاقی رو روی بچه ها کار بشه. بگیرن خدا رحمت بکنه مرحوم شهید مطهری به فرزند کلاس دوم ابتدایشون تو وصیتشون توصیه میکنه همیشه با وضو باش. خب ببینید وضو یعنی یه فضیلت نورانیت بچه ها یاد بگیرن. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میفرمان سخت‌ترین لحظات برای من لحظاتی بود که بدون وضو بودم، سخت در محضر خدا باشه بدون طهارت. و اینا فضایل اخلاقیه، نبادم اجبار، یعنی گاهی اوقات بعد الگو سازی کرد. مثلا مادر میره تجدید وضویی بکنه، خب دختر گلم من دارم اینم تجدید وضو کنم، بعدم بگه مادر بگه من خیلی دوست دارم دخترم همیشه با وضو باشم، تو چطور؟ یعنی اونم به حرکت در بیاریم. خب اینم وجدان اخلاق، چون تو این سنین داره رشد میکنه، زمینه برای رشد اخلاقیه که ما هم از این فرصت و بستری که خداوند در وجود فرزندانمون نهاده به خوبی استفاده بکنیم، برای اینکه اونها رو هم تو یک شیب رشدی قرار بدیم، رشد بکنن. الان برخی از ویژگی این که میگم بچهای ما فردی خوبن گاهی اوقات ولی اجتماعیشون مشکل داره همینه. مثلا ما الان یه بحث اپیدمی شده رو توی دخترانمون داریم، اپیدمی شده مثلا گله‌مندی از همدیگه، همش اون معلومه روحیه گذشتش ایجاد نشده دیگه، یعنی تقی به توقی میخوره شکایت ببره بیاره اعتراض بکنه چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد، شما چرا چیزی نمیگید. خب اینی یه بخش مدرسه میتونه مأموریتش رو به عهده داشته باشه، ولی دقیقا آدم میتونه تشخیص این بچه تو رشد فردیش اینجوری رشد کرده. خب بریم ویژگی سوم رو بگیم، ببینیم دیگه از ویژگی های عاطفی چه ویژگی رو میشه برای این بچه ها تو این سن بیان کرد. در این سن پیوند عاطفی به تدریج معقولانه می شود. شما می دونید که مثلا توی سنین پایین مثلا بچه های 3-4 ساله و 4-5 ساله خیلی پیوندهای عاطفی پیوندهای عاقلانه نیست. مثلا یه اسباب بازی داره، میره همش دور اون میچرخه پروانه وار که شاید بتونه این اسباب بازی رو از او بگیره. نمیدونم این مثلا اتاقش قشنگه، با این دوست میشه به خاطر اینکه اتاقش قشنگه. خب اینا پیوندهای عاطفی عاقلانه نیست دیگه. حتی ما تو سن بزرگترام میگیم که پیوندهای عاشقانم تو جوونها پیوند مناسبی نیست چون عاقلانه نیست. میدونید عشق منشأش عقل نیست، منشأش میله. البته اینم عرض بکنم این پدیده عشق پدیده پرچالشه در طول تاریخ، کتاب‌های متعددی دربارش نوشته شده، هنوزم مثلا می‌بینی اختلافات زیادیه، ولی برایندش اینه عشق عاقلانه نیست. عشق یک میله که ایجاد میشه، جذبه ایجاد میکنه و فن رو به سمت طرف مقابل میبره. بعدش هم می‌بینیم طرف مقابل اصلا نمادی از بدیهاست، ولی چون این میله او رو کشیده نمیتونه این دور بشه، دل بکنه. من جوون ارده بودن پیش من دختر خانم، مادرش تو جلسه، شاید مثلا موضوع برای دو سال قبل، دو سال نیمه قبل باشه، تو جلسه مشاوره گفت این دستتو بزن بالا حاج آقا ببینه. حالا دختر جوون گفتم حاج خانم والا بگذرید بالا نزنه، همینجوری تعریف کن. گفت نه حاج آقا اینا همه باند پیچه، نگاه کم دم بله همه اینا بانداجه. گفت حالا دو بار شارگشو زده، رگشو زده. برای کی؟ برای یه پسری. حالا این پسره چیه؟ چرا این دفته آخرین بار رگشو زده؟ حالا اینا رو جلو مادرش نگفت، خودش میگفت. گفت آقا این من دوستش دارم، همه وجودم برای اوه. بعد میدونین چی کار میکنه؟ رفته این با زنای شوهردار رابطه داره. بعد بهش میگم خب تو که مال منی، من که مال تو هم، تو چرا میرسه؟ گفته نه بابا تو که نه نو به داری نه به باری، حالا من با حلو حلوام که دهن شیری نمیشه که. من برای این که اثبات بکنم دوستش دارم. من میخواستم یه لفظ دیگه به کار ببرم، بچه ها بودن نبود. نمیفهمه، عقل نداره، عاشقه. عشق منشأش عقل دیگه، میله. ولی میدونین در روایات ما خیلی به جای خیلی کم لفظ عشق به کار برده شده، بیشتر لفظ حب به کار برده شده، چون حب منشأش عقلانیست، منشأش حقیقی است. لذا ما باید محب باشیم تا عاشق. عشق نه، حتی دیدین تو برخی عزاداری ها، مثلا برخی میگن ما عاشقانه عزاداری میکنیم، بعد میبینی تو میره تو مجلس مثلا امام حسین قلادم به گردن خودش میندازه و مثلا واق واق هم میکنه که ما مثلا سگ حسین. امام حسین که سگ نمیخواد که، امام حسین آدم میخواد. و این معنی عقل نداره، یعنی حتی تو عزاداریش بلد نیست چجوری عزاداری کنه. واقعا هم عاشقه ها، ولی عشق منشأش بی عقلیه دیگه. خب